خدمت خواهران، باید گفت دختران عزیزم. ما همینجور میگه چون خودمون وقتی سنمون کم بود خواهر و برادر میگفتیم، هنوزم میگیم میگه شما دخترای ما و پسرای ما و ایناین. قرار شد موضوع بحث ماندگاری انقلاب باشه، که انقلابی که دهه چهارمش رو داره تمام میکنه، وارد دهه پنجم میشه با پیروزی های بزرگ، ولی در این حال خطرهایی تهدیدش میکنه از داخل از خارج. شناختن این تهدیدها، تجربه های تلخ و شیرین 40 سال گذشته و بلکه قبل از 40 سال قبل از انقلاب، اینا اگر جلوی چشم شما که نسل دهه پنجم و ششم این انقلاب خواهید بود انشاءالله نباشه، بسا که ممکنه در چشم شما و نسل شما جای ارزش و ضد ارزش، جای شهید و جلاد عوض شه، حق و باطل به جای هم به خورد ذهن شما داده بشه. بنابراین لازم است که به اسرار آغاز و تداوم انقلاب اسلامی بیندیشیم. قرار نیست این ماندگاری مربوط به این 40 سال گذشته باشه. این ماندگاری تا 400 سال آینده هم باید آسیب شناسی بشه. منتها نکته اول این است که مفهوم ماندگاری یک انقلاب درست شناخته بشه. بعضی فکر میکنن جسم یک انقلاب اگر بمونه ولو روح انقلاب نباشد این ماندگار شده. نه، به این معنا همه ماندگارن. الان انقلاب روسیه با اینکه کمونیسم کلن سقوط کرد و مجسمه های لنین هم جمع کردن ریختن تو مزبله، ولی انکار نمی کنن سوابق رو، میگن ما ادامه اون وضعیتیم، نقائصش رو گذاشتیم کنار، تکامل دادیم، دیگه از کمونیسم عبور کردیم و از این قضیه. انقلاب فرانسه با اینکه بارها هم اول مچاله شد و رفت، ولی هنوز اسمش رو میبرن به عنوان یک افتخار و این آغاز گفتمان نمیدونم لیبرالیسم و بشر و دموکراسی و جمهوریت و این حرفا، در حالی که اصلا اون وضعیت پایان قرن 18 و آغاز قرن 19 کجا در فرانسه و در اروپا، وضعیت الان کجا؟ انقلابی که خودش تبدیل شد در زمان ناپلئون به یک استعمار و استکبار و چه جنایت ها کرد. ولی خب اسمش اینه که انقلاب فرانسه در تاریخ اروپا و غرب مبدا یک تاریخ جدید برای مدرنیته سیاسی حقوقی به خصوص شد و ماندگار است. در زمان پس از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و براندازی حکومت امام حسن سلام الله علیه و ظاهرش که نهضت اسلام و خلافت اسلامی و حکومت اسلامی برقرار بود، ماندگار بود، ولی باطنش چی بود؟ یزید به جای حسین، این شد باطنش. در حالی که بنی امیه و بنی عباس تا آخر میگفتن ما ادامه اسلامیم، ما ادامه پیغمبریم، نهضت اسلام ماندگار شده، ما ادامه شیم. کدوم ماندگار شده؟ ظاهرش موند، باطنش رفت، باطنش با سقوط حکومت امام حسن رفت، ماندگار نبود. پس نکته اولی که وقتی میگید ماندگاری انقلاب حواسون باشه، منظور نیست که جمهوری اسلامی ظاهرش برقرار باشه و براندازی نشده باشه و مثلا هنوز همین قانون اساسی باشه و اینا، نه، ممکنه همین ظواهر باشه، چیزی از باطنش نمونه، اون رو باید مراقب باشید. براندازی سخت مثل جنگ، کودتا، ترور، اینا بیشتر دهه 60 بود و با فداکاری های بسیار در برابر اونها مقاومت شد. دهه اول میخواستن براندازی سخت کنن، نتونستن. بعد از اون دیگه در دهه 70، 80، 90 که الان درش هستیم، براندازی سخت از دستور کار بیرون نرفته، همچنان گزینه رومیز دشمن هست. آخرینش همین رئیس جمهور آمریکا تهدید اتمی کرد اصلا ما رو، صریح نگفت ولی گفت فهموند که بمباران اتمیتون میکنه. یعنی تهدید سخت همیشه و همچنان هست. خطر تروریسم، خطر این وحشیگری که تو منطقه بود مهار شد تا حدودی با مشارکت انقلاب اسلامی، و الا همین انفجارات، درگیری همش تو خیابونای مشهد و تهران و شیراز و زاهدان و تبریز و اصفهان و اهواز و کجا و کجا همینا اتفاق میافتاد. پس تهدید سخت همچنان ادامه داره، اما اونی که خیلی خطرش جدیتره تهدید نرمه، براندازی نرم افزاری انقلاب. یعنی ظاهر جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی بمانه ولی باطنش دیگه انقلاب نباشد، اسلامی نباشد، مشخصات جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده دیگه در عمل نباشه. حتی ممکنه ولایت فقیه هم باشه، ولایت فقیه قلبی، رهبری تو که صحبت ها گفتن اینا حاضرن یه آخوندی بیارن سر این حکومت جمهوری اسلامی بگذارن، خیلی هم مقدس مآب، ظاهرش هم همین حرفای امام و قانون اساسی اینا رو بزنه، اما در عمل به هیچ چی واقعا ایمان قلبی و یا التزام عملی نداشته باشه. یک ولی فقیه آخوند مثل پاپ بذارن اون بالا، یه نصیحت‌های کلی هم بکنه، حرفای خیلی خوب خوب و بیفایده بی اثر، و در زیر این سیستم به نام جمهوری اسلامی هم ظلم بشه، هم بیدینی سکولاریزم در جریان باشه و و و. پس وقتی میگیم ماندگاری، حواستون باشه منظور از ماندگاری آقا 40 سال انقلاب مونده، منظور این نیست که جمهوری اسلامی سقوط نکرده، منظور اینه که حتی ممکنه سقوط نکند به لحاظ ظاهری و سقوط بکند به لحاظ باطن، یعنی انحراف در حکومت. این که میگن امر به معروف نهی از منکر واجب است برای همه، بر شما بر من نسبت به حکومت، حکومت نسبت به ما، ما نسبت به هم دیگه، حکومت نسبت به حکومت، همه باید مراقب باشن، نظر بدن، طرح سوال کنن و بحث کنن. تربیت انقلابی نسلها، تربیت نسلهای انقلابی و خطاب به جوانان، چون باش توجه به خصوصیت جوانی، روانشناسی جوان دست شما که برابری طلبی، شجاعت، صراحت، صداقت تقریبا اینا جزء خصلت‌های جوانی است که باید اینا رو به عنوان یک فرصت تلقی کرد نه تهدید. مجاهد پروری اگه این نهضت ادامه پیدا نکنه، ظاهر جمهوری اسلامی ممکنه باشه و باطنش نباشه. نکته دوم این که وقتی از انقلاب و حفظ انقلاب بحث میشه، تو ذهن ممکنه بیاد که آقا صحبت از فقط بحث درگیری و خشونت و ضد خشونت و نمیدونم جنگ و ضد جنگ و ترور و فلان و این حرفا شد. نه، اصل ماندگاری انقلاب مربوط به یک ایمان است. ایمان، ایمان یعنی عشق به حقیقت، یعنی اعتماد کردن به حق و تکیه کردن به اون. ممکنه کسی آگاهی داشته باشه، عالم باشه، اما عاشق نباشه، ایمان نداشته باشه. اصلا فرق امام با بعضی دیگه از مراجع و علما چی بود؟ حرفهای امام که خیلی تفاوت اصولی نداشت، خودش تفاوت داشت، خود امام تفاوت داشت با بعضی دیگه از مراجع و روحانیون، تفاوت داشت، آدم دیگه بود. وقتی خمینی میگفت خدا، اصلا مثل که یه خدای دیگه است، این خدا حیه، زنده است. بعضی دیگه هم میگفتن خدا، اما خداشون مرده بود، میگفتن خدا ولی هیچ هیجانی در ما نسل جوان و نوجوان و موقع ایجاد نمیکرد. خیلی هم میگفتن خدا، کی گوش میکرد؟ خیلی هم میگفتن خلق، کی باور میکرد؟ وقتی یک کسی مثل امام آمد گفت خدا، باور کردیم، برای که این خودش خدا باوره، راست میگه، این بازی در نمیاره. و وقتی گفت خلق، واقعی گفت، واقعی گفت، خادم خلق بود. این شخص ها باید بهش توجه کنیم. امام خب میدونید به عنوان یک عارف الهی، هم فقیه بزرگ، هم عارف بزرگ، هم مرجع بزرگ، هم مجاهد، هم یک جامعه شناس و انسان شناس بسیار پیچیده، ذریب هوشی فوق‌العاده در حد نبوغ، دوست شناس، دشمن شناس، شرایط شناس. بعدم میگفت من از اون آخوندهایی نیستم که نصیحت میکنن بعدم میرم پیکارشون، میگن تکلیف ساقط شد. نخیر آقا ساقط نشد، باید وایستی. گفت من میگم و قلبم رو هم آماده کردم برای سرنیزه های شما. با خدا اینجوری هم، با خدا مخادعه و فریب نمیکنم، با خلقم فریب نمیکرد. تو پاریس توی نوفل شاتو بخاری روشن کرده بودن زمستون 57، ایشون گفت بچه کی اجازه داد بخاری روشن کنه؟ گفت هوای سرد، برف. گفت مردم تو ایران نفت ندارن، دارن سرما میخورن، بخاری ها خاموش، باید سرما بخوریم. این میشه رابطه امام و امت، این میشه مرجع. تو تهران وسط جنگ بمباران و موشکباران میشد تهران، آمدن یک پناهگاه کوچیکی برای امام ساخته بودن تو جماران، یک بار نرفت. بعد وزیر اطلاعات اون موقع رفته بود پیش امام، گفته بود که آقا نمیدونم شما رو به جان زهرا قسم وقتی که آجیل میکشن برین، چون یک هدف اصلی اینا جماران و شخص شماست، ما یک جای کوچیک آماده کردیم. امام گفت هر وقت همه مردم پناهگاه داشتن من حق دارم برم تو پناهگاه. بعد اون نامه‌ای که نوشته بود تو این دستگاه اطلاعاتی که آقا خطر تهدید میکنه، ما خبر سری داریم میخوان این روزا قطعا جماران رو با موشک و هواپیما بزنن و اینا، پشتش برداشت اون شعر رو نوشت: من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. گفت داری منو از خال لب دوست میترسونی؟ از شهادت، از مرگ؟ همینطور ادامه: من اهل میخانه ام، من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، از این ریاکاری، دروغ ها با پسوند مذهبی بیزار شدم، دکونوا کردن به نام مذهب، به نام دین. گفت من میپرستم دیگه، من و میخانه، اینجا صحبت عشقه، صحبت اعدا اصول نیست. گفت من لحظات رو برای شهادت دارم میشمرم، این بچه هایی که به خاطر من به عشق خدا رفتن و پرپر شدن، اینا مگه ضرر کردن؟ امام یه وقت گفت والله این بچه ها ملائکت الله هستند، این بچه هایی که تو جبهه ها با اخلاص می جنگیدن 72 ساعت زیر بمبارانش میایی، یکی جلوی یکی تکه تکه می شد، اون نفر نمی رفقه. وای مستاد می گفت حالا نوبت من. کی همچی بچه های تربیت میشن؟ وقتی یک چنان رهبرانی داشته باشن. ماندگاری انقلاب یعنی این طرف اصلا امام ندیده بود. ما تو شرق دجله، تو خیبر، 40 کیلومتر تو عمق عراق افتاده بودیم، مجروح، یک ده مجروح، یک ده چیز، یکی از بچه های مجروح بدنش تکه 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 شده بود. اون دقایق آخر عمرش حرفی که زد این بود که برادرها هر کس تونست از این معرکه بره عقب، رفتیم پیش امام، سلام ما رو به امام برسونه، بگید ما هر کاری از اون برمی آمد کردیم در مسیر حق، مسیر تو، اما ما رو ببخش، نتونستیم این خاکریز رو نگرش داریم. عذرخواهی کرد، باور میکنه، از امام عذرخواهی کرد. امامم ندیده بود در عمرش، منم امام ندیدم اصلا از نزدیک، ولی اصلا لازم نیست ببینی یک کسی رو تا بفهمی آدمه یا نه. فهمیدن این یک آدم، یک آدم الهیست، مرد خداست، هیچی نمیخواد جز خدا، هیچ برنامه ای نداره جز خدمت به خلق، حتی اگر خلق باش نباشن، باش باشن و نباشن براش مساوی بود. گفت این مردمی که میگن درود بر خمینی، اگر فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من علی‌السبیل است. من در هر دو صورت باید به این مردم خدمت کنم برای خدا. گفت اگر خدا یک حرف بزنه، کل بشر، همه این مردم یک حرف بزنن، من طرف خدا میستم، جلوی همه میستم. وقت این خدمت کرد به خلق، نه ریاکار بود. انقلاب اینجوری میمونه، انقلاب با این که ساختارا موندن، تشکیلات مونده، آدما موندن نمیمونه. شما ممکنه بگی الان مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه بگی انقلاب مونده، جمهوری اسلامی ماندگار شده، 40 سال شد 60 سال، بعد بپرسن چجوری ماندگار شده، چه خبره، تو کدوم مسیره، رهبرانش که 20 سال دیگه قدرت دست کیاست؟ این احتمال وجود داره که حتی یک ولی فقیه آخوند قلابی بذاری رهبری، این تعبیر رهبریشون که ممکنه یه آخوندی هم بذارن در رأس جمهوری اسلامی، حاضرن بگه من کاری به کار ظلم و عدل و مسائل جهان و مسلمین و اسلام و اینا ندارم. مگه ما اول انقلاب مرجع تقلید نداشتیم که حاضر شد در کنار آمریکا کودتا کنه علیه امام و امام کشته بشه و این آقا بشه رهبر مذهبی ایران؟ بعد آمد تو تلویزیون استغفار کرد. یه عالمه مقلد داشت، رساله هم داشت. اونی که نگر می‌داره اسلام رو و انقلاب رو، ایمان و التزام به شعارهای انقلاب اسلامی است. بنیانش مسئله درست دیدن جهان و هستی است. اصلا انقلاب از عشق آغاز میشه. اگر وسطش نفرت هم پیش میاد، خشونت پیش میاد، این نفرت و خشونت تحمیل میشه. انقلاب اسلامی، اسلام همون اسلامه، اسلام با ایمان و عشق شروع میشه، عشق به همه بشریت، تلاش برای نجات همه بشریت، خدمت به بشر. اصلا قسط و عدالت که قرآن میفرماد یک هدف مهم انبیاست، یعنی چی؟ یعنی انسان دوستی، یعنی همه به همه حقوقشون برسن. عدالت یعنی حقوق مادی و معنوی و وظایف هر دو. اسلام اگر از جهاد و انقلاب سخن میگه، این جهاد و انقلاب برای دفاع از صلح و عشق، برای دفاع از عدالت. عدالت یعنی همه آدم باشیم، همه به همه حقوقمون برسیم، همه به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. مثلا هدف از انقلاب اینه. تربیت و تهذیب، تزکیه، یعنی همه اخلاقی باشیم، به حقوق خودمون قانع باشیم، حدود خودمون هم بشناسیم. اینه دیگه، اصلا هدف از انقلاب اسلامی اینه. ماندگاری انقلاب یعنی ماندگاری این ارزش‌ها. اصلا همه چیز از عشق شروع شد. عید قربان عید عشقه، فدای حق شدن، برای حق مردن و برای حق زیستن. امام توی بحث‌های عرفانی و فلسفیش در شرح بعضی از دعاهای بحثی داره که حالا از سنخ همین دیدگاه‌های عرفان ابن عربی و فلسفه صدرایی و ایناست، ولی تعبیری که امام داره تعبیر از یه جهاتی منحصر به فرده که الان فرصت نیست راجع بهش بحث کنم، اینجا هم جاش نیست، اما فقط یه اشاره بکنم. طبق این تقریر از فلسفه خلقت، اصلا همه چیز بر اساس عشق خدا به خودش و عشق خدا به مخلوقات و به تعبیر فیلسوفان معلولهای خودش، به تعبیر عرفا تجلی خودش بود. مثلا فلسفه زندگی، خلقت جهان و انسان عشقه. معادلهای قرآنی و روایی هم داره. تعبیری که امام داره تو اون 40 حدیثش بحث میکنه، میگه که مدار خلقت جهان و انسان حب ذاتیست، عشق خداوند به کمال یعنی به خودش، عشق خدا به تجلی، به وجود، وجود همه چیز، این علت آفرینشه. و اصلا تمام عالم ملک و ملکوت رو، عالم ماده و معنا رو، این عشق داره مدیریت و تدبیر میکنه. یعنی موتور هستی عشقه. یه حالا توضیحاتی داره که یعنی چی خدا هم عاشق هم معشوقه. عشق اول، عقل اول، هر دو به چه معنا الهیست؟ اصلا خود منظور، وقتی میگید منظور خدا از خلقت، منظورتون از منظور چیه؟ اینجا وقتی میگید منظور خدا چی بود، منظورتون از منظور خدا چیه؟ اصلا خداوند به چه معنا منظور داره، به چه معنا منظور ندارد؟ و اونی که اصالتا منظور نظر خداست، خود خداست، نه مخلوقاتش. مخلوقات چون تجلی اوست، چون فعل الله هست، مورد توجه قرار میگیره. حالا این توضیحاتی داره تعبیر امام تو این کتاب طلب و اراده، رساله طلب و اراده داره که ما او اوائل طلبگی که کفایه، وقتی که سطح میخوندیم کفایه، یه بعض داره مرحوم آخوند اونجا اشاره میکنه به یک مقوله تو حوزه جبر و اختیار و اینها، فلسفه تکلیف چیست و اینا. بعد میگه که چون اینجا خلاصه قلم رسید سر بشکست و اینا، وقت امام یک حاشیه‌ای داره به این بحث و اینا، نقد میکنه مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه رو. و معمولا اونجا من همون موقعی رساله طلب و اراده امام رو به همین مناسبت رفتم دیدم، 1000 سال پیش وقتی که کفایه اینا میخوندیم، اواخر دهه 60، تو دهه 60. خب اونجا این تعابیر امام که یک نگاه عرفانی به مقوله جبر و اختیار و مسئولیت و آزادی و ثواب و عقاب و اینا بود، یه تعبیر امام اونجا داشت تو کتاب هم رساله طلب و ارادهش که ان العشق الجامع لكل معشوقات، یه عشق ساری و جاری است که در تمام عالم که به همه معشوقها، به همه موجودات، همه موجودات معشوقن، به همه معشوقات تعلق پیدا میکنه. و بعد این اصطلاحی که ملا صدرات تقسیم میکنه، عشق اکبر، عشق اوسط، عشق اصغر، عشق کوچک، عشق بزرگ، عشق میانه و وسط. و این که حالا این تقسیم ظاهرا ابتکار خود مرحوم ملا صدرات هم است، اینجایی که تو ذهنم یادم نیست از جایی، ولی تعبیری که امام در توضیح این میده، چون امام مؤسس به پدر این انقلاب، نگاه حواسمون باشه چجوری به هستی نگاه میکرد. تعبیر امام اونجا تو همون چهل حدیث این بود که میگفت حب ظهور ذات همون حب ذات است، حب معروفیت شناخته شدن، حب شناخته شدن ذات، عشق خدا به اینکه شناخته بشود و تجلی کند، گرچه در قالب اشیاء و موجودات این عشق ظهور میکنه، اما در واقع معشوق این عشق خود خداست. خدا عاشق خودشه، چون کمال مطلق و جمال مطلقه. این عشق اکبر، عشق اصلی اینه، مبنای کل هستی اینه. این محصول این عشق ما و شماییم. محصول این عشق، تجلی این عشق چیه؟ میلیاردها سیاره و ستاره، کهکشان‌ها، منظومه‌ها، که تازه بعضی میگن کل اینایی که الان میگن چند هزار کیلو، چند میلیارد نمیدونم سال نوری، تا الان عرض اون فضایی است که اینا تونستن مشاهده و محاسبه بکنن، بعدش نمیدونن چیه. و بعضی ها میگن کل اینا، اون هفت آسمان که قرآن میگه، همه اینا رو هم آسمان اوله تازه. و آیا آسمان های هفتگانه آسمان های معنوی هن یا آسمان های مادی هن یا هر دو هن؟ اینا رو مفسرین بحث میکنن، این سماوات سب که قرآن میگه چی؟ خب بعد طبق این نگاه تمام اینایی که ما میدونیم و خیلی بیشتر از اینا که اصلا نمیدونیم چیست، نه، همه موتورش عشقه. و امام اونجا تعبیر میکنه که این عشق خداوند به ظهور خودش و به معروف شدن و شناخته شدن خودش، بازم عشق به خودشه، نه عشق به اشیاء و موجوداتی که محصول تجلی، در واقع تجلی این عشق هست. یک بحث خیلی مهمه تو حوزه عرفان نظری که البته تبصره‌هایی داره، موافق و مخالف و بحثی که من نمیخوام اونجا واردش بشم، جاشم اینجا نیست. اما نکته اینه که میگه حب به ذات مقدس خداوند عشق اکبره، اکبر عشق هاست، عشق اصلی است. انسان هم میتونه از موهبت این عشق اکبر استفاده بکنه، اما مقام اون عشق اکبر، اون عشق اصلی، عشق بزرگی که خدا به خودش دارد کجا؟ مقامی که عشق اکبر انسان به خدا دارد کجا؟ هر دوش عشق اکبر به خداست، اما این کجا و اون کجا؟ میخوام اینو عرض کنم که امامی که این انقلاب رو بنیانگذاری و رهبری کرده، مثلا نگاهش به جهان عشقیه، عشق محوره، حب بر اساس حب خدا به خلق، حب حقیقی. اما این حب در گرچه حقیقی است، اما حب طبعی و به اصطلاح ذلی است، حب ذاتی نیست، حب فعلی است. که حالا این حب عام است، به همه موجودات و مخلوقات تعلق گرفته، آدمای مؤمن و کافر هر دو در این مقام محبوب خدا هستند. اون یک مقام دیگریه که کافر و فاسق میشه مبغوض. بعضی این دوتا مقام قاطی میکنن، دوچار اشتباه میشن. یا مثلا مثل بعضی صوفی مسلکا که آقا باطل نداریم، همه حق فرعون، هم حق موسی، هم حق. یا از این طرف بعضی اشتباه میکنن، فکر مقام این حب رو در اون مقام با این مقام اشتباه میگیرن و تکوین و تشریع رو نمیتونن با هم از هم تفکیک کنه. بدونید قربان کردن ظاهرش خوب خشونت دیگه. بابا ابراهیم آمده اسماعیل خوابونده کارد بر حلقوم، میخواد پسرتو ذبح کنه؟ و هم همچی پسری که در پیری خداوند به تو عنایت کرد، ظاهرش که خشونته، باطنش عشقه. لذا خداوند وقتی نوبت به خشونت رسید، یعنی بریدن کارد حلقوم اسماعیل را، خداوند اجازه نداد، چاقو نبرید، خشونتی محقق نشد، اما عشق محقق شد. ابراهیم نشون داد که عاشق اسماعیله، اما بیشتر عاشق خداست، به خاطر خدا عاشق اسماعیله. اسماعیل هم نشان داد که عاشق خداست، بیش از اون که عاشق خودش بشه. اسماعیل گفت ببر، ابراهیم گفت بریدم، خداوند فرمان داد نبره. تو ببر، تو هم آماده بریده شدن باش، اما کارت نخواهد برید. انسان نباید قربانی بشه، و گوسفند قوچی آورد، اینو قربانی کن. در عبادات انسان‌ها رو قربانی نکنید. اتفاقا این قضیه پیام نفی خشونته. اینا که میگن آقا اصلا دین عشقش هم با خون با قربانی گره خورده، اتفاقا این آغاز نهضت جلوگیری از قربانی کردن انسان به نام خداست. انسان رو قربانی کردن برای خدا و به نام خدا مرسوم بود. همین الانش هم تو بعضی از عرفان و چیزا هست. توحید آمد گفت نه، عشق تو اثبات کن، اما خونی نباید ریخته بشه. تو تعبیر اصولی طلبه ها میگن اینا اوامر امتحانی هست. یعنی مسئله اینجا یک آزمون بود که کدوم عشق در تو قوی تره، عشق به فرزند یا عشق به خدا، عشق به خودت یا عشق به خداوند. از این امتحان هر دو، هم ابراهیم هم اسماعیل، هم ذابح هم مذبوح، در این ذبح عظیم هر دو سربلند بیرون آمدن، اما ذبحی اتفاق نیفتاد، خونی ریخته نشد، چاقو نبرید، اما پیام رسید. خداوند هم در قرآن می‌فرماد که این که میگن برای خدا قربانی کنید، گوشت و خون قربانی شما که به خدا نمی‌رسد. این گوشت رو باید بدید به گرسنگان، بازم به نفع انسان گرسنه، انسان مظلومه، بازم حقوق بشریه. اونی که به ما میرسه اخلاص شماست. که تو بگی من به هیچ چی توی عالم وابسته تر از به تو نیستم. خب اصلا شما دقت کنید، انقلاب ظاهرش خشونت، درگیری، براندازی، نبرد انقلاب ضد انقلاب، نبرد چی، اینا مدام بحث اینه دیگه، بحث درگیری و ایناست. اما در واقع امام که امام جهاد بود در این عصر و دوباره پرچم جهاد و امر به معروف و نهی از منکر رو بالا برد و مسیر جهان اسلام رو تغییر داد، مسیر تاریخ بشریت رو عوض کرد به اذن الله و به نام خدا، و تنها کسی که به نتیجه رسید او بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. دنبال تکلیف بود نه نتیجه، و فقط او به نتیجه رسید. به همه نهضت‌های دیگه قبل از او شکست خورد، فقط او پیروز شد. این امام جهاد، معلم شهادت دوباره به این نسل‌ها، اما در این حال او امام عشقه، چون سرباز توحیده. و قبلا تو مباحث عرفانیش و مباحث تقریرات عرفانی و عرفان نظریش و تو سلوک عملیش اینا همه رو نشون داده، گفته که از من اینجوری، ما اینجوری به عالم نگاه میکنیم که خداوند به همه مخلوقاتش عشق داره و همه اگر زنده هستن، اگر هستن، اگر وجود دارن، اگر حرکت دارن، همه به برکت عشق خدا به اونهاست. خدا عاشق همه چیز و همه کسه. امام گفت ما هم عاشق همه چیز و همه کسیم چون عاشق خداه. اینا درس امام بود. این حرفی که حالا حکما بحث میکنن که حالا در مورد خداوند از علت و علت العلل و علت اولا و این تعابیر به کار میبرن و میگن اصل وجود رو او افاضه میکنه، کمالات وجودی رو او میده و همه موجوداتی که میتونستن نباشن ولی هستن، یعنی ممکنات، موجودات عالم امکان، هم اصل وجودشون هم کمالات و امکاناتی که در اختیارشونه در هیچ کدوم روپای خودشون نیستدن، مکتفی به ذات نیستن، هیچ کدوم از طرف خودشون ندارن، همه از جای دیگه آمده. حالا اسمای مختلف اون جای دیگه به کار میره. فلسفه قدیم اسم نمیدونم علل فیاضه رو ازش این تعبیر رو به کار میبردن. ابن سینا مثلا تعبیر کامل به ذات رو به کار میبره. خدا کامله، اونه که ذاتن کامله خودشه. ما ذاتن اصلا نیستیم که بخوایم کامل باشیم یا ناقص. ما ذات مستقلی نداریم اصلا. اونی هم که داریم ناقصه. هدفم تکامله. تکاملم تقرب به اوست، هرچه شبیه تر شدن به اوست، بندگی اوست. او هم عشق اوله، عشق اول و آخره، عاشق اول، معشوق اول اوست. ببینید اینا، من این تعبیر رو به کار میبرم، این همه احتیاج به توضیح داره، ولی میخوام شما این کلمات به گوشتون بخوره. بدونید امام کسی که پدر بزرگترین انقلاب در عصر جدید بوده و مسیر جهان رو واقعا عوض کرد، مسیر گفتمان‌های فرهنگی و فکری و سیاسی رو، این همچی، این جزء اون جریانیه که کمچی نگاهی دارن به عالم که اساس پیدایش هستی و خلقت که فلاسفه بهش میگن علیت، در واقع از اون طریق ادبیات فلسفی هم که بیای علت اول، علت اصلی شیفته خودش است، شیفته کمال و ذات خودش و کمالات خودشه و عالی ترین مراتب عشق رو نسبت به خودش و کمالات خودش داره. علت همون معلول است در نقطه کمال، علت کمال معلول خودشه، تمامیت معلول خودشه، یعنی معلول از لوازم این کمال و تمامیت ذات علته. خب اینو تو با ادبیات فلسفی اینجوری بحث میکنن، تو حوزه ادبیات عرفانی میگه آقا تو در واقع اینجا گفتی هر علتی عاشق معلول خودشه، و اینجا گفتی همونطوری که این تعابیر رو حالا ابن سینا مفصل بحث داره، او یک رساله داره به نام رساله العشق، رساله عشق، خیلی بحث عجیب و زیبایی داره. ملا صدرا تو اسفار نقدایی وارد میکنه، یه تعابیر جوری دیگه ای، بعد این تعبیر رو میگن که امام هم روش مانور میکنه، بحث میکنه که میگن لولا عشق العالی لکمال السافل لن تمس السافل، اگر نبود عشق خداوند به این که مخلوقاتش هی کامل و کامل تر بشن و به خودش نزدیک تر بشن، تمام این مخلوقات که سافل و ناقصن همه اینا کن لم یکون بودن، اصلا اصل وجودشون رو حواست، باد حواست، چه برسه به کمالاتش. خب این جنبندی، قربان شدن و قربان کردن، قربانی کردن نقائص نقص هاست، قربانی کردن نفسانیت، قربانی کردن وابستگی هاست، باز کردن راه تکامله. و اینکه این عشق علت به معلول، عشق خالق به مخلوقاتش، عشق هستی بخش به اونایی که بهشون هستی داده، او عشق حافظ موجوداته، چون موجودات همه معشوق خدایا، این عشق نگرش داشته، همه چیز رو سر پا نگرشته، همه عالم به این عشق خداوند به خودش و به مخلوقاتش تکیه داده. این قصه عشق. امام یه همچین تفسیری رو از زندگی و هستی جهان و انسان مورد نظر داره، میگه خود موجودات هیچ کدوم، معلول ها هیچ کدوم نگهدارنده هستی خودشون نیستن، و الا اون به قول چیز باید قبل از اینکه به وجود بیان باید باشن تا بعد خودشون. اگه شما میگه هر کسی خودش رو به وجود آورده، آقا دنیا از کجا آمده؟ دنیا خودش رو به وجود آورده، خودش آمده از کجا؟ شما چجوری شما خلق شده یا خود ما خودمون؟ خب شما قبلا که نبودی چجوری بودی که خودت ایجاد کردی؟ بالاخره بودی یا نبودی؟ این تعبیر که تو بحثا میکنن اصطلاحا میگن تقدم نفس، تقدم شی بر نفس، یعنی خودش قبل از اینکه خودش بشه بوده. بالاخره تو خودتو آوردی؟ بله خودم آوردم. بودی و خودتو آوردی یا نبودی و خودتو آوردی؟ خب چی میخوای بگی؟ اگه بگی بودم و خودم آوردم، خب پس بودی که، چه نیازی بوده خودتو بیاری؟ اگه بگی نه نبودم بعد خودم آوردم، چجوری تو که نبودی خودتو آوردی؟ هیچ چیز خودشو نیاورده. طبیعت چیه؟ طبیعت از کجا آمده؟ این سوال به همه صدق میکنه تا برسه به خدا. اما خداوند نیامده ای نیست که بعد آمده، آمدنش تکیه به کسی نداره، نیازی به بیرون از خودش نداره. در مورد خداوند تنها جایی که این سوال صدق نمیکنه و منطقی نیست در مورد خداونده، که شما رو کی آورده؟ راجع به همه اینو میگی، به خدا که میرسی نمیتونه. یک کسی آمد از مسلمانان، جالب راجع به همین نکته پیش پیامبر، خیلی اعصابش حالش خراب، پیامبر فرمودن که چته حال چرا اینجوریه پریشانی؟ آه دیشب من خوابم نبرد، همش داشتم فکر میکردم به سوالات راجع به خلقت و زندگی و اینا، این شیطون رفت تو جلدم، وسوسه شدم، به نظرم دیگه من منحرف شدم، قد هلکت، شک کردم، بیدین شدم. پیامبر خندیدن، گفتن که حتما با خودت گفتی که این موجودات از کجا آمدن، اینو مثلا چیه، اینو کی از این علت این همجوری، بعد گفتی اینا کجا آمده، اینو کی آورده، بعد گفتی خدا، بعد گفتی خب خود خدا رو کی آورده، چرا سوال تا خدا میاد اینجا ترمز میکنه، حتما گفتی خدا رو کی آورده، بعد فکر کردی کافر شدی. آقا اتفاقا همینه، من گفتم این سوال از کجا آمده ای چرا در مورد همه چیز صدق میکنه، به خدا که میرسه دیگه نمیگه کجا آمدی، هر جوابی اونجا میدی جای دیگه بده. پیامبر خلبخند زدن فهمیدن این کفر نیست، یه عین ایمانه، حق داری سوال کنی. ایمانی که ما میگیم فرق میکنه با ایمانی که مسیحی و بودایی و کیوکی اشعری و اینا میگن، حق سوال داری. اونطور یه مقالطه تو ذهنت فکر کردی خدا مثل موجودات دیگره، معلول، نیازمنده، بعد پرسیدی خب بقیه نیازمندان به یک چیزی و کسی نیاز دارن تکیه بدن، بعد به خدا که رسیدی گفتی این به کی تکیه داده، در حالی که اصلا خدا تعریفش تکیه نداده است و نمیشه همه ی عالم تکیه بدن تش به یک چیزی نخوره که او دیگه به چیزی دیگری تکیه نداده باشه. این دومینوها رو دیدین همه به هم آویزونن، اما باید یه جایی وصل بشن به یه دیواری عمودی ثابت ریشه در زمینی که دیگه به چیزی دیگری تکیه نداده و الا کل اینا میریزن. شما در مورد هر کدوم از این قطعات دومینو میتونه بگی این به چی تکیه داده، از کجا اومده، این چرا نیفت سقوط نمیکنه، بعد میگه که این تکیه داده به اون، او به کجا، میگه اونم به اون به اون اما بالاخره باید برسه به یک جایی که دیگه او به چیزی تکیه نداده. بعد میگه خب دیوار به چی تکیه داده، این دیوار دیگه احتیاج به تکیه نداره، اگر واجب الوجود نباشد ممکنات اصلا نیستن تا بخوام بپرسی به کجا تکیه دارن. خب تعریف خدا تو ذهنت غلطه، برای همین سوال رو میپرسی. خب حالا پیامبر فرمود اینا کفر نیست، سوال کردن، شک کردن، اینا کفر نیست، اینا این ایمانه. درود بر تو، درود بر تو که نشستی داری اینا عبادت، این تفکر، اما جواب داره، برو تو به جواب برسی، ول نکن، راه نکن بین را. اما اینو توجه داشته باش که تمام موجودات، اینو داشته باشی، تمام موجودات هم در پیدایششون، وجودشون، هم در پویایی و تحرکشون، فعل و انفعالاتشون، همه جا نیازمند به خدا هستن و در واقع نیازمند به عشق خداوند به همه موجودات. این که میگن نظام احسن، نظام هستی، نظام احسنه، فساد درش نیست، تباهی نیست، هرج و مرج نیست، توجیه داره اینا، همطوری ادعا و شعر و شعار نیست، اینا همه توضیح فلسفی و استدلالی دقیقی داره. من اینو خواستم عرض بکنم، وقت نتیجهش چطور دیده میشه؟ نتیجهش بیرون وقتی که شما کل عالم را تکیه داده به عشق، عشق اکبر، عشق خدا به خودش و عشق خدا به مخلوقاتش و بعد عشق مؤمنین، عشق ما به خدا و بعد به خاطر خدا عشق ما به مخلوقات خدا. دقت کردید؟ بنیان انقلاب اسلامی این بوده. بنیان انقلاب اسلامی عشقه. خب پس جنگ و شهادت و جهاد و امر به معروف و انقلاب و انقلابیگری و اینا از کجا آمد؟ هیچی. هر جا خشونت هست تحمیل شد برای دفاع از عشق مجبور شدی. همیشه اول او طرف دست به اسلحه برد، مسلحانه به این ایمان، به این عشق، به توحید حمله کردند، به عدالت حمله کردند، شما مجبور شدی مسلحانه دفاع کن. جنگ تحمیلی بود، فقط جنگ تحمیلی نبود، تروریسم تحمیلی بود، تحریما تحمیلی بود، همه چی تحمیل بود. ولی اصلا چیزی نبود تو انقلاب. امام چی گفت؟ مگه به شاه گفت آقا زور نگو، آقای شاه، اولم خیلی مؤدب امام هم گفت آقای شاه، جناب آقای شاه، حتی نامه نوشت اعلی حضرت، نکنی کار. اولم به شاه نگو، گفت این علم نخست وزیر دولتت، اینا جلوشون رو بگیر. اول اینجوری شد امام، مگه اولم او اول آمد گفت مرگ بر شاه یا سلطنت باید بره؟ خیلی با ادب از مسائل عادی دید، به جایی که جواب بدن خشونت میکنن، حمله میکنن، میکشن تو فیضیه اینور اوور. بعدم کار به مردم رو قتل عام کرد 15 خرداد، اونجا بود که امام گفت مرد کار نکن، بگم گوشت و مردم بگیرن بیرونت کنن، کار نکن مثل بابات از این مملکت فراری کن، به فراری بشی. و وقتی پدرت رفت مردم به جایی که ناراحت بشن خوشحال شده بودن، جشن گرفتن. بعدن هم تو مرحله به مرحله رسید به جایی که بعد دیگه امام گفت شاه باید برود، سلطنت باید بره، قابل اصلاح نیست. جنگ رو تحمیل کرده 8 سال جنگ، مگه امام جنگ شروع کرد؟ انقلاب اسلامی جنگ طلب نبوده، به هیچ جا حمله نکرد، یه مرتبه ریختن تو کشور، تجزیه کشور از داخل، تروریسم، جنگ، تحریم، فلان، همه جا دفاع از عشق بود. هجوم به این عشق الهی صورت گرفت، مسلحانه امامم دفاع کرد. وقت بشر دوستی، انسان دوستی، آقا یک راز مهمه ماندگاری انقلاب اسلامی. اگه بخواید بفهمید 20 سال دیگه که ما نیستیم شما هستین، انقلاب اسلامی هست یا نه. ببینید این خصوصیت انسان دوستی، عشق به انسان و حقوق انسان و رشد انسان، این هست تو سیستم یا نیست؟ یکی از شاخص هست. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن به نژاد و رنگ و جنسیت و طبقه و زمان و مکان و شرقی غربی و اسم و به هیچی کار نداشته باشید. همینا که عرض کردم در قرآن و روایات به صراحت آمده. این روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله که فرمودن هر کس نسبت به همه مخلوقات، درخت، بلبل، سگ، خوک، همه حیوانان که نجسه، یعنی باش قاطی نشه، نه که حیوان بدیه، از بلبل تا خوک به همه اینا باید عاشق بشه. پیامبر فرمودن مؤمن، یکی از خصوصیات میخواد بفهمید کی مؤمنه و مؤمن تره، هر کس به همه مخلوقات مهربانتر و عاشقتر است به خداوند نزدیکتر است. این حدیث پیغمبر. هر کس انسانهای بیشتری رو دوست داره و نگرانشونه، این الهی تره. هر کس به خاطر گریه کودک اشکش در میاد، مؤمن داره. هر کس صدای فقیران و گرسنگان رو بشنود و تنش بلرزه، موحد تره. هر کی بگه من میخوام این انقلاب را به همه جهان صادر کنم، یعنی میخوام به همه بشریت خدمت کنم، میخوام همه ملت ها به حقوقشون برسن، این انسان تره. این حدیث پیغمبر، این خلاصه اسلام. خلاصه اسلام اگر جهاد و شهادت و اینام است، انقلاب و ایناست، هدفش همینه، عشق به خلق برای خدا. پیامبر فرمودن هر کس نسبت به مخلوق، نه فقط انسان‌ها، نه فقط هم انسان‌های هم فکر و هم دین و هم خانواده، کل بشر، بلکه کل موجودات، حتی نسبت به طبیعت، محیط زیست، که این محیط زیست سالم باشه، آلوده نباشه، هر کس عاشق انسان، حقوق انسان، حقوق بشر، حقوق حیوان، حقوق گیاه، حقوق محیط زیست به تعبیر امروزی، هر کس به اینا براش مهمه، ای به خدا نزدیکتره. البته به شرطی که به خدا معتقد باشه، خدا را قبول داشته باشه. بعد رسول خدا فرمودن میخواید بدونید خدا با چه کسانی در قیامت مهربانتر است؟ با کسانی که با دیگران مهربانترند. هر کس اینجا مهربانتره، عشق و محبت درش بیشتره، خدا اونجا باش عاشقانه تر برخورد. یکی از معجز شاهکارهای خداوند در مادره، مادر و عشقش به کودک و به فرزند. پیامبر فرمودن این توهماتی که شما نسبت به خدا دارید، یک تصویر وحشتناکی از خداوند که دنبال بهانه میگرده شما رو آزار بده، این خدا مخلوق شماست، اون خدایی نیست که خالق شماست، این خدا مخلوق شماست، خودتون ساخته تو ذهنتون. فرمودن به عشق مادر نگاه کن به نوزادش، شب بیداره تا او بخوابه، گرسنگی میکشه ولی او باید سیر باشه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن به مادر نگاه کنید، شاهکار خلقت، یکی از عالی ترین تجلیات خداوند در مادره. حضرت رضا فرمودن ببین وقتی آفتاب مادر خودش رو سایه کودک میکنه که او گرما نخوره ولی خودش گرما بخوره، وقتی سرد او رو در آغوش میگیره خودش از سرما بلرزه ولی کودک گرم باشه، تشنه است آبی به دست میاره خودش نمیخوره میده به اون بچه. امام رضا سلام الله علیه که میرید معذرشون زیارت، فرمودن که رسول خدا فرمودن به مادر بنگرید. این عشق مادر به کودک یک تجلی کوچک، یک خرده تجلی است از عشق خداوند به شما. عشق مادرانه یک میلیاردیوم عشق خدا به شما هم نیست. بفهمید خدا نسبت به شما چه احساسی داره، حالا به تعبیر بشریش، بلا خدا احساس اینجوری که نداره. بعد رسول الله فرمودن پس به همه مخلوقات، همه اشیاء، حیوانات، گیاهان و به همه بشریت در سراسر زمین مهربان باشید. عاشق 7 میلیارد انسان باش. اصلا صدور انقلاب یعنی ما عاشق 7 میلیارد بشر. ما میخواییم همه بشریت نجات بده، این میشه صدور انقلاب. امر به معروف نهی از منکر عشق به کل بشره. ما میخوایم کل بشریت صالح باشه و هم هیچ جا فساد و ظلمی نباشه. انقلاب مثلا همین، انقلاب منشأش عشق به خلقه، رهایی بشریته، هدف اینه. این روایت پیامبر رو حفظ کنین حتما، پس یادداشت کنین، حفظ کنین. هر کس نسبت به همه چیز و همه کس که همه مخلوقات خدا هستند مهربان تر باشد، خداوند با او مهربان تر است. به همه مردم و به همه چیز و همه کس در سراسر زمین عشق ورزید. البته عشق ورزیدن منافاتی با مبارزه کردن هم نداره. ممکن شما بگید آقا این چیزی شما عاشق همه اید، میگید حتی عاشق کفار هم پس هستید. بله اتفاقا اونها هم بندگان خدا هستند. میگه پس چرا با بعضیشون میجنگید؟ با کسی هم که دارید میجنگید شما رو میکشه، شما رو میکشید، عاشق اونم هستید؟ بله اتفاقا عاشق اونم هستید. جهاد اسلامی جهاد مبتنی بر کینه شخصی نیست، جهاد بر اساس عشق برای نجات، حتی نجات دشمن. به تو کینه ندارم، میخوام تو نجات پیدا کنی. تو بدر یه عده اینا که اسیر شده بودن بسته بودن، یه لحظه یکی از این بزرگان قریش و اینا که تو کلفتا سرمایه‌دارا، این اسیر تو زنجیر اسیر بود و اینا بازداشت شد و اسیر شده بود، دور دید پیامبر با یکی از اصحاب حرف میزنن، یک لبخندی به لبشون اومد. این فکر کرد که لبخند چیزه، به حساب دیدین حالتون رو جا آوردیم، لبخند پیروزی و تکبر و ایناست. از جلوی پیامبر اینا که داشت رد میشد برگشت گفت بله بایدم بخندی، عزیزان مکه رو ذلیل کردی، بایدم بخندی. رسول خدا فرمودن اشتباه فهمیدی، خنده من خنده پیروزی نبود، من از این خندم گرفته باید به زور ببرمتون به بهشت، من خب نجاتتون بدم، من دارم از تو دفاع میکنم، تو با من میجنگی؟ من خندم برای این بود، خنده پیروزی نبود، خنده تعجب بود. میدونی مثل بچه که شما مریض شده داری میبری پیش پزشک، جیغ داد میزنه که خیال میکنی مادرش میخواد ببرش بده به جلاد، نه بابا داری میبره پیش جراح، جلاد نیست، دو تایشون تیغ دارن، اما اون تیغ جلاد با تیغ جراح فرق میکنه، تو هر دوش خون ریزی هست، اما این برای نجاته، او برای نابودیه. اصلا اسلام، کلمه اسلام ریشش سلمه. اسلام وقتی میگه به هر کی میرسه بگو سلام بر شما، یعنی صلح بر شما. همه به هم دیگه هر روز بگن صلح بر تو، صلح بر تو. یعنی چی؟ سلام علیکم یعنی از طرف من هیچ نوع تهدید و توهین و خطری شما رو تهدید نمیکنه. اصلا یکی از اسماء خداوند سلامه، یعنی شما از طرف خداوند هیچ تهدیدی متوجه بشر نیست، از طرف مؤمنین به خداوندم هیچ تهدیدی نیست. اصلا پیامبر فرمودن مسلمان رو براتون تعریف کنم، مسلم کیه؟ من سلم المسلمون، هر کس دیگران سالم باشن، من یده و لسانی، از دستش و از زبانش سالم باشن، اون مسلمان. مسلمان کسیه که هیچ نوع تهدید و صدمه ای به هیچ کس نمیرسونه، نه فیزیکی یدی نه لسانی، حتی یک کلمه توهین‌آمیز. پیامبر فرمود اسلام یعنی هیچ کس را نباید آزار بدی، همه باید سالم باشن از دستت. من سعی کردم تو این فرصت به این نکته فقط بپردازم، دو تا نکته رو موبایلاتون همه با هم شروع کرد به از اون گفتن. خب من عرضم تمام شد دیگه، از اون نزدیک شد. من سعی کردم چند نکته بگم، فقط به دو تاشو یادآوری میکنم یادتون نره. یک، وقتی میگن ماندگاری انقلاب، ماندگاری محتوا مهمه، نه ماندگاری فرم فقط. بعضی فهمو اگه فرم از هم پاشید دیگه ماندگار نیست. نه، ممکنه فرم هم باقی باشه، محتوا نباشه. این بحثی که امام گفت بارها، بحثی که رهبری هم میگه مراقب باشید استحاله یا نظام نشه، چی نشه، چی نشه، ایناست دیگه، هی تکرار و تاکید. نکته دوم چی بود؟ انقلاب ظاهرش خشونت، جهاد، شهادت ایناست، اما در واقع مبنا عشقه. مبنا عشقه. هدف عشقه. عشق اکبر، عشق اصغر، عشق اوسط، همش عشقه. بحثایی که امام میکنه بر اساس قرآن و سنت و بحثای عرفانی. هدف از انقلاب عشق به خلقه. هدف از جهاد عشق به خلقه. صدور انقلاب عشق به خلقه، برای خدا. حتی با کسی که با تو وارد جنگ میشه و تحمیل میکنه با تو جنگ رو و تو مجبور میشی باش به جنگی، نفرت شخصی از اون نداری، به خاطر عشق میجنگی. اینا فهمش خیلی سخته. برای مادیون. تو نگاه ماتریالیستی عشق به خود است، برای خود، نفرت از همه، هر کس مزاحم من است. این میشه غرب، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس که میگن ایناست. یعنی مرگ بر نفرت، مرگ بر کینه، مرگ بر ستم، نه بر مرگ بر یک سرزمین جغرافیایی، یک منطقه‌ای در غرب یا مردمش، نه، مرگ بر این منطق ضد بی منطق، مرگ بر ضد بشر. این قضیهش. انقلاب ظاهرش جهاد، خشونت، شهادت، درگیری، مبارزه، مرگبر هست، اما همه این مرگبرها برمیگرده به درود بر عشق. درود بر عشق. همه نبردها به خاطر انسانه، به خاطر دفاع از انسانه، حقوق مادیش و کرامت معنویشه. بفرمایید.
شما فرمودید هدف از ماندگاری انقلاب اون ماندن جسم و
پیکره
انقلاب نیست،
فقط
باید محتواش باشه.
محتواش
هم باید باشه. آیا حال انقلابی که ما کردیم محتواش به طور کامل مونده؟
ببینید، به طور کامل که همون اولش هم نبوده. انقلاب کاملی وجود نداره. انقلابا همه تلاش برای کامل شدنه. سوالتون بسیار سوال مهمیه، اما اینکه الان در چه وضعی هستیم، الان بعضی از مختصات انقلاب کاملا همچنان مانده، بخشش به شدت تهدید میشه، از یک جهاتی ضعیف شده. مثلا ما تو دهه 60 بعضی کارهایی که الان تو نظام بعضی مسئولین میکنن ما تو دهه 60 نداشتیم، با اینکه اون موقع وضع مادی خیلی بدتر بود. الان اصلا بهشتی شده این امکانات، اصلا کجا بوده اینا، هیچی نبود اون موقع. ولی حکومت ها، اونایی که تو حکومت بودن سالم تر بودن. یکی از آسیب‌های ما اینه که بعضی تو بخشی از حکومت اشرافیگری وارد شده، به خلاف انقلاب اسلامی است. حالا من عبارات امام را آورده بودم، فرصت نشد بخونم. فرمود اون لحظه‌ای که دیدید تو مسئولین حکومت کسانی رفتن سراغ اخلاق سرمایه‌داری و اشرافیگری، بدانید که انحراف شروع شده و باید جلوش بایستید. این امر به معروف نهی از منکر که واجب شده، برای همینه، برای ماندگاری انقلابه، برای ماندگاری اصل اسلام و توحیده که مواظب این انحرافات باشید. من یادم نمیاد تو دهه 60 این وضعیتی که الان در یک مواردی داریم میبینیم. متاسفانه شما، نسل شما دهه 60 رو ندیده، اینا رو میبینه، فکر نکنید که انقلاب، اینا جزء ذات انقلابه، نه، اینا جزء بیماری های انقلابه، پیش آمده و باید علاج بشه، اختلاس بشه. 1000 میلیارد کجا وام بدن بدون حساب کتاب، فلان چی باشه، بچهش فلانی کجا باشه، اینا تو البته دهه 60 ما اینجور تخلفات داشتیم، ما خیلی کمتر، ولی کسی دفاع نمی، عادی نبود، اونجوری نبود که یک وزیر بیاد بگه من 1000 میلیارد ثروت دارم، رسما سرشو بالا بگیره، وزیرا بگه، میگه الان ما چند تا وزیر داریم، میگن شما که اول انقلاب گدا بودی، چجوری شده الان 1000 میلیارد پول داری؟ اصلا دزدی هم نکردی، چجوری یک حزب الله گدا حالا اینجوری شده؟ دزدی هم نکردی، ولی از همین رانت‌ها با ظاهر قانونی استفاده کردی. خب از آن شد دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.